که در آذربایجان قدرتی داشت، حتی رؤسای عشایره میکشتن برای که بگیرن این کشور رو تجزیه کنن و آذربایجان از ایران جدا بشه. نمیدونستن که سلطان سلیم، سلطان سلیمان، پتر کبیر، تزارهای روسیه، تزار الکساندر اول نتونست، تزار نیکولا نتونست، پاسکوویچ نتونست، حالا هم نمیتونن، تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. سرای معین آزاد رئیس ایلخی بود، کسی رو که گرفته بودن سفر قهرمانی بود که تا سال 1357 تو زندان بود. براتون لابد گفتم من الان کتابی که مرکز اسناد چاپ کرده بررسی های تاریخی دارم اینجا. در این کتاب دولت ساواک اعلام کرده که سفر قهرمانی در زندان خوشرفتارترین آدمه، بسیار آدم خوبیه، 25 سال 30 سال تو زندان بود تا انقلاب. رضایت بدیم. ساواک درخواست کرده، ارتش درخواست کرده، دخترها گفتن ما رضایت نمیدیم، پدر ما رو برچه اره کرده. بعدم از زندان که اومد بیرون بسیار آدم معقولی بود، کتابم دربارش نوشتن. به هیچ وجه دکتر رضا گفت من اینو میشناختم از زمانی که تو آذربایجان بودم، یه دیدنی با هم داشتیم، گفت چقدر تهران عوض شده، چقدر مردم عوض شدن، چقدر ایران عوض شده. تعجب میکرد، گفت دیگه ما الان مثل اون موقع نیستیم. و هر کاری کرد حزب توده اینو بکشونه نرفت. خانومش هم تو موقعی که در زندان بود فوت کرده بود، خیلی آدم مظلومی شده بود، یعنی خیلی آدم درستی شده بود. گفت من یه رعیت بودم، تفنگ به ما دادن گفتن برید بکشید، ما هم این سرنگ بدبخت رو کشتیم. دختراش تا دم مرگ رضایت ندادن، گفتن ما قصاصی نمیخوایم، که نشد. هنگام بازگشت سرنگ معین آزاد هدف گلوله قرار گرفت. او را که مجروح شده بود به ستاد کبیری از متجاسرین بردن، در آنجا سربنیز شد. ژاندارمری شاهیندش در همین روز خلد سلاح شد. جمعی ژاندارمری آذربایجان در سال 24 19 گروهان ژاندارم به تعداد 2239 نفر در نقاط مختلف آذربایجان در پاسگاه و مراکز مختلف مستقر در حقیقت پراکنده بودند. لشکر تبریز شامل دوائر لشکر، هنگ، پیاده، آموزشگاه گروبانی کادر ثابت، گروهان جمع‌آوری سرباز، گروهان دژبان، سازمان یک آتشبار کوهستانی فقط با یک چوب در تبریز، یک گردان مختلط مهندسی در میانده آب، یک گردان در ارومیه، یک تیپ شامل ارکان و سه گردان پیاده با یک آتشبار 75 کوهستانی شامل دو توپ، یک گورهان خمپاره انداز، یک گورهان عرابه جنگی مرکب از سه عرابه متوسط و سه عرابه سبک، یعنی تانک در ارومیه بوده است. فرمانده اینا هم سرهنگ زنگنه بود که اینا گرفتن اعدامش کنن، محاکمهش کنن. مردم اومدن کف زدن، گفتن این دفاع کرده. شما کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان بخونید، ببینید چند بار گروه‌های مختلف، اتباع عثمانی، ارامنه، آشوری‌هایی که از عثمانی به ایران اومده بودن، مارشیمون، طرفداران مارشیمون، طرفداران سیمیتخو، شهر ارومیه رو چند بار قتل عام کردن. چقدر مردم رو کشته بودن. مردم خاطرات تلخی داشتن. تیپ دیگری در اردبیل مرکب از ارکان تیپ، سه گردان پیاده بدون ادوات ترفیقی، یک آتشبار با فقط یک توپ مستقر بود که دستی از این تیپ در اهر، یک گورهان در مشکین شهر، یک دسته در قاسم کندی و یک دسته در سراب استقرار یافته بودند. به طور کلی قوای شوروی حدود تقریبا 15000 نفر، 20000 نفر در آذربایجان بودند. در طول نیمه دوم سال 1320 تا پایان نیمه اول سال 24 از اعزام قوای نظامی و انتظامی از تهران و مناطق دیگر به آذربایجان جلوگیری میکرد، به ویژه از شهریور 24 ضمن جلوگیری از افراد قوای کمکی سعی میکرد نفرات فرقه دومرکات که به سرعت مسلح میشدن آزادی عمل داشته باشند. آقا میگفتن ما از اینا حمایت میکنیم، بعدم اینجا رو جدا میکنیم، بعدم نوبت گیلان میاد، بعدم نوبت مازندران میاد، بعدم نوبت گرگان میاد، بعدم صحبت مشهد خراسان شمالی بیاد، یعنی بجنود. اونجا رو هم علاقه داشتن، خیلی علاقه داشتن، کردستان هم که میخواستن. همیشه استالین میگفت دریای خزر چرا باید دریای مشترک باشه، این دریای داخلی باید شوروی باشه. چهار آذر 1124 دویستن از افراد مسلح وارد شهر شدند. با همکاری عده‌ای از هواداران فرقه که در شهر آماده بودند، ما یک شخصی رو داریم به نام آیت الله میرزا عبدالله مجتهدی که اینو آقای رسول جعفریان کتابشو در آورده، یادداشت‌های روزانه ایشون بسیار کتاب خوبیه. این آقا آیت الله مجتهدی مرد بزرگی بوده و روز به روز خاطرات خودشو نوشته که اینا چطوری اومدن و ما میتوانیم بدانیم که چطوری آرام آرام آذربایجان رو گرفتن با ترور، با ایجاد وحشت و با توجه به اینکه حزب توده هم از اینا حمایت میکرد. یه ستون پنجمی بود به نام حزب توده. اوایل که این حزب توده تشکیل شد، آقایی به نام سلیمان میرزا اسکندری در رأس این حزب بود از شاهزادگان قاجار. خانواده اسکندری خانواده بسیار باسوادی بودن، کتابهای فرانسوی مال الکساندر دوما و دیگران اینا ترجمه کرده بودن. یکی از اینا عباس میرزا اسکندری بود که توده‌ای بود، بعد جزو خواص و طرفداران قوام السلطنه شد، بهترین ضربات رو به حزب توده زد. همین آقای عباس میرزا اسکندری، اینا همه شاهزاده قاجار بودن. ولی متاسفانه با مرگ سلیمان اسکندری یه سری آدم های مشکوک، آدم های مثل کیانوری، مثل عبدالصمد کامبخش، مثل رادمنش، اینا همه آدم هایی بودن سرسپرده شوروی بودن، مثل فریدون کشاورز که بعد برگشت کتاب خیلی قشنگی نوشت در فرانسه، آبرو اینا رو بود، خاطراتش هم در اومده به وسیله یکی از بستگانش دکتر منتصری. بسیار کتاب خوبی، خیانت‌های حزب توده رو که مردم از هر چی روشنفکر بیزار کرد و اینا هیچ کدوم باور نمی‌کردن که شوروی سقوط می‌کنه. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
من زنده ام ای وطن در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دعا دوستان عزیز، خدمتتون عرض میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:11 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم و امیدواریم که در دعاهای خیر خودتون گرفتاران، دردمندان و مستمندان رو فراموش نکنید. یه نکته مهم رو مد نظر داشته باشیم که دعا برای فرد دیگری، برای خود دعا کننده هم خیر و برکت رو به همراه خواهد داشت. پس انشاءالله برای همدیگه دعا میکنیم تا خیر و برکت اون دعا به خودمون، زندگیمون و اطرافیانمون برگرده. خدایا ما رو در هیچ مرحله زندگی به خودمون واگذار مکن.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدایی که از رگ گردن به بنده هاش نزدیک تره. مردم شریف و بزرگوار و مهربان ایران، سلام. دوستای خوبم، امروز بیاد همه کسانی که زندگیشون در جستجوی راهی برای نزدیک شدن به خدا گذشته و آرزوشون پیدا کردن لیاقت همراهی خداست و به حرمت این آیه نورانی قرآن که هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید، میخواییم از حس خوب نزدیک بودن و همراهی خدا در زندگی حرف بزنیم. با ما همراه باشید. آقای خیری همینطور که داشت با سیگار توی دستش بازی میکرد گفت قربون خدا برم. میرزا که داشت پیشبند آقای حسنی رو میبست گفت اون که بعد، منم قربون خدا برم که همیشه بزرگه، منتها این قربون خدا برمی که شما گفتی یعنی اصل دلخوری. آقای خیلی سری تکون داد و لبخندی زد و گفت: میرزا، میگن یه بار چند نفر که جور بدی کشته شده بودن نشسته بودن توی برزخ و داشتن برای همدیگه تعریف میکردن که قاتلشون چجوری کشته شد. یکیشون خیلی خالی میبسته، خدا بهش میگه دیگه دروغ نگو، اینجوری که نبود. با تعجب به خدا میگه: تو از کجا میدونی؟ تو که اونجا نبودی. با سیگار خاموش رو توی دستش بالا و پایین کرد و گفت: حالا شده داستان ما. میرزا گفت: استغفرالله بابا جان، چرا کفر میگی؟ آقای خیری گفت: اون که لطیفه بود، ولی چه کفری؟ میرزا گفت: این که بگی جایی تو این دنیا هست که از خدا خالیه یعنی کفر، یعنی نشناختن خدا. آقای خیری یه دستشو برد توی موهاشو گفت: یعنی خدا دید چجوری مادر بچه‌ام داره خون بالا میاره و کاری نکرد؟ دید چقدر التماسش میکنم که بچه‌هامو یتیم نکنه و یتیم نشن و کاری نکرد؟ بود و دید زنم داره چجوری از سرطان آب میشه و انگار نه انگار. میرزا گفت: بابا جان، اینا رسم دنیاست، مریضی برای همه است. آقای خیری گفت: زن خودتم بود همینو میگفتی میرزا؟ میرزا گفت: آره بابا جان. بعدم مکس کرد و یه شونه تو موهای آقای حسنی کشید و گفت: وقتی بهم خبر دادن که جوون دست گلم پرپر شد، گفتم انا لله و انا الیه راجعون، خودش داد خودشم گره. آقای خیری گفت: خدا رحمتش کنه، ولی این رسمش نیست میرزا، نامردیه. میرزا گفت: بابا جان، مریضی و جنگ و حادثه رسم این دنیاست. یه وقتی مردم به خاطر یه آنفولانزای ساده میمردن، کسی هم نبوده جنازه‌شون رو جمع کنه. اما حالا چی؟ یه زمانی اگه کسی دست و پاش میشکست، تا آخر عمرش علیل میشد. ولی حالا چی؟ آدمیزاد درد میکشه تا راه‌های تازه رو برای بهتر شدن زندگیش پیدا کنه یا بسازه. آقای خیری گفت: پس خدا چی کار از آمیرزا؟ میرزا گفت: خدا این آدمیزاد رو خلق کرده، بهش عقل و هوش داده، به تلاشش برکت و نتیجه میده. آقای خیری گفت: میرزا، میگن سربازا یه عمر حقوق میگیرن برای اینکه اگه یه روزی جنگ شد برن و بجنگن. ما هم یه عمری خدا رو میپرستیم تا اگه یه وقتی گیر کردیم و صداش کردیم جواب بده، نه اینکه بگه صبر کن تا داروش پیدا بشه. میرزا که داشت تند و تند به موهای آقای حسنی قیچی میزد گفت: استغفرالله، استغفرالله، یعنی خدا سرباز شماست، داری نونشو میدی؟ آقای خیری گفت: میرزا، چرا دنبال زیر بغل مار میگردی؟ حرفم اینه که چرا وقتی گیر کردم خدا نبود نجاتم بده؟ اگه اینجور وقتا نیست، بودنش وقتی که حالم خوبه به چه دردی میخوره؟ میرزا گفت: کی گفته نبوده؟ آقای خیری گفت: آخه اگه بود که... میرزا وسط حرفش گفت: اگه نبود دووم نمی آوردی، نمیتونستی خودت و بچهاتو جمع جور کنی، نمیتونستی دوباره روی پات وایسی. اصلا داری این حرفا رو میزنی چون هنوز دست خدا روی شونه هاته، وگرنه کیه که بتونه این داغ و طاقت بیاره و بازم به خدا فکر کنه؟ آقای خیری که به دیوار روبروش خیره شده بود سر تکون داد. میرزا گفت: یه روزی یه نفر میره پیش خدا و میگه: خدایا مسیر زندگی منو ببین، همه جا کنار من راه رفتی و رد پاهات هست، ولی توی سخت ترین روزای زندگیم فقط یه رد پا هست، یعنی اون روزا منو تنها گذاشتی. چرا؟ خدا بهش میگه: دوباره به رد پاها نگاه کن، جاهایی که فقط یه رد پا هست، اون یه رد پا رد پای تو نیست، رد پای منه که تو رو توی آغوشم گرفته بودم و داشتم از سختی ها ردت میکردم. میرزا باز یه نفس بلند کشید، یه شونه تو موهای آقای حسنی کشید تا موهای قیچی شده روی زمین بریزه و گفت: خودش میگه و ومعکم اینما کنتم، من همراه شما هستم هر جا که باشی، دیگه چه خبری از این بهتر؟ آقای خیری سرشو به آسمون بلند کرد و بعد سرشو آورد پایین، گفت قربون خدا برم. میرزا لبخند زد و گفت قربون خدا برم که بنده هاشو تنها نمیذاره. و بعد هم دوباره شروع کرد به قیچی زدن به موهای آقای حسنی.
صدایی تو را میخواند، صدایی نزدیک.
الهی این اخستنی به زنوی اخستو که به عفک، اگر تو من را مؤاخذه بکنی بگی چرا گناه کردی، بگم تو چرا نبخشیدی. کی گفت خدا که خدا جوابش نداد؟ کی برگشت که خدا نامیزش بکنه؟
الهی دوما تدور و رحا فیا سعد من کان ذا همت الى جنت
دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
ما نمیگوییم نعمت یا بلا خواهیم و بس، ما رضای دوست را در ابتلا خواهیم و بس. گر رضای دوست ما را در بلا خواهد رسید، ما همیشه خیشتن را مبتلا خواهیم و بس. هر کسی از تو به قدر خود مرادی خواست، ما مراد خیشتن از تو تو را خواهیم.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت، از راه علاقه. کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه. منی که خدا رو دوست دارم در مقام من بدش نیاد دیگه. علی رو دوست دارم و خانوادش رو دوست دارم، این از نیم و نیستم این تو اصلی فکر باید.
نزدیکتر بیا،
نزدیکتر بیا،
پا پیش بگذار،
پا پیش بگذار،
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
با دلی بی غش با چشم گوهر با بیا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان شنونده برنامه به افق آفتاب از رادیو ایرانید. موضوع بحث امروز ما درباره نزدیک شدن به خداست و پیدا کردن لیاقت همراهی خداوند. گفتگو می کنم با جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی قادری، استاد بزرگوارم. سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای خضرایی، مجری بسیار محترم موفق، و همچنین خدمت همه عزیزانی که در این لحظات نورانی با برنامه خوب شما ارتباط برقرار کردند.
سپاسگزارم. خب حاجی قادری، بحث امروز ما درباره خداونده و این که با توجه به این آیه شریفه که می‌فرماید هو معکم اینما کنتم، او با شما هر جا که باشید، که واقعا چه خبر خوبی است، همه جا هست. اما ما چطور حضور خداوند رو بیشتر حس بکنیم؟ چطور لیاقت همراهی با خدا رو بیشتر پیدا بکنیم؟ در این زمین از زبان شما بشنویم.
البته برای پاسخ به این سوال قرآن کریم حدود 12 راه در پیش روی ما قرار داده.
بله.
که ما دائما احساس کنیم خودمون در کنار خدا هستیم و خدا هم در متن زندگی ما راه داره.
بله.
اولین راهکاری که هم در قرآن هم در روایت وارد شده اینه که ما سعی کنیم در صفات جمال خدا بیشتر تأمل کنیم.
بله.
مقصود از صفات جمال اون صفاتی است که وقتی ما دقت میکنیم لطف و رحمت بیکران خدا را بسیار قوی میبینیم، بیش از اون چه که ما فکر میکنیم. به عنوان نمونه یکی از صفات جمال خدا که اگر تأمل کنیم هر لحظه خودمون رو در کنار خدا و خدا را در متن زندگی رو میبینیم، ستار العیوب بودن خداوند متعاله.
بله.
یعنی خداوند میتوند عیوب ما را به راحتی عریان در مقابل چشم دیگران نشان بدهد.
درست.
ولی چطور زن همسرش را، همسر میتونه همسرش و خانومش را، پدر و مادر چطور فرزندان را، فرزندان چطور پدر مادر را و اجتماع یک دیگر را تأمل میکنن؟ راز و سرش در یک چیزه. خداوند اجازه نمیدهد تحت هیچ عنوانی که بخواهد کسی به اون چی که در خفا انجام میشود برملا بکند.
بله.
ولی حیف، صد حیف، بنده و امثال بنده سعی میکنیم، تلاش میکنیم عیوب دیگران برای دیگران بازگو کنیم، در حالی که خداوند متعال اینجوری نیست. لازم این امیر المؤمنین در این دعای عارفانه کمیل دست گذاشته روی همین لطف بیکران خدا، میگه اللهم مولای کم من قبیح سترته و کم من فادح من البلاء اغلته و کم من اسار و غیته و کم من مکروه دفعته و کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرته. میگه خدایا من چجوری میتونم با شما سخن بگم؟ چقدر زشتی های از من وجود داره که شما اون را میپوشونی از چشم دیگران، و چقدر لغزش های من مرتکب شدم و شما اون لغزش های مرا بگونه ای از چشم دیگران پنهان کرده و نگذاشتی اونها ببینن. بالاتر از این، و کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرته، بلکه خوبی های مرا اون چنان برجسته کردی دیگران فقط خوبی های مرا میبینن.
بله.
لذا بنده و حضرت عالی مجری بسیار محترم و همه کسانی که الان ناظرین هستن، اگر میخواهیم خدا را در زندگیمون ببینیم کافیست در همین صفات خدا بیشتر تأمل کنیم. اگر تأمل کنیم هر لحظه خدا را میبینیم که چقدر با ما به زیبایی عمل میکند و ما در مقابل چقدر مشکل داریم.
بله.
این اولین راهکاریست که ما خدا را بیشتر زنده زندگی خودمون ببینیم. حتما اجازه میدیم دومیش هم.
بله بله بفرمایید.
دومیش اینه، اگر ما عاشق خودمون باشیم قطعا عاشق خدا خواهیم شد.
بله.
و اگر ما به خودمون بیشتر فکر کنیم قطعا خدا رو بیشتر در زندگی خودمون میبینیم. چرا؟ دلیلش اینه که امیر المومنی میفرماید من عرف نفسه فقد عرف ربه.
بله.
هر کس بیشتر واقف بر وجود خودش باشد قطعا بیشتر خدا را در زندگیش میبینه. اون چیه؟ اون اینه، ما میبینیم که در اصل وجودمون محتاج به خدا هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. خدا نبود که ما وجود پیدا نمیکردیم. حالا که وجود پیدا کردیم در استمرار حیاتمونم لحظه لحظه محتاج به خداوند متعال هستیم. کافیست یک لحظه قلبمون متوقف بشه، جریان خون متوقف بشه، کافیست یک لحظه مغزمون از کار بیفته، حیاتمون رو از دست میدهیم. لذا راکار دوم اگر میخواییم خدا را ما در متن زندگی خودمون ببینیم اینه که بیاییم به خودمون بیشتر بپردازیم، عاشق خودمون باشیم، و اگر عاشق خودمون شدیم و خودمون رو بیشتر مطالعه کردیم لحظه لحظه خدا را در زندگی خودمون خواهیم دید انشاءالله.
خیلی خیلی سپاسگزارم خدای قادری عزیز، استفاده کردیم انشاءالله که موفق و معید باشید.
یا الله، التماس دارم.
خدا نگهدارت.